بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. قبل از شروع در درس، بحثی رو به صورت مختصر، بحث نگیم، نکته ای رو به صورت مختصر در باب وقایعی که در دنیای مغرب زمین در حال رخ دادن است عرض میکنم. این چند روز گذشته جنبش های دانشگاهی تقریبا سراسر دانشگاه های آمریکا را فرا گرفته است و همچنین بعضی از دانشگاه های اروپا را فرا گرفته است. چه میگوین اینها؟ اینها خواهان توقف جنگ اسرائیل بر علیه مردم فلسطین هستند. تعدادی از اساتید دانشگاه را گرفتند، تعدادشون را اخراج کردند، تعداد زیادی از دانشجویان را گرفتند و زندانی کردند. خب اینها، ریشه فکری اینها چیست؟ دنبال چه چیزی هستند که امروز یک ظلمی رو در دنیا میبینند و اینطوری دارن قیام میکنند؟ ریشه فکریشون چیست؟ ریشه فکری اینها به اینجا برمیگردد که اینها متوجه شدند اون فلسفه بافی هایی را که برای پایه های تمدن غرب ریختند، الان پلیس همون پایه های فکری داره گریبانگیر خود مردم کشور آمریکا و کشورهای اروپا است. من دیشب این صحنه رو دیدم که یک خانمی، پلیس او رو گرفته بود، با کمال بی‌حرمتی دستاش رو از پشت بسته بود و او رو کشان کشان می برد. حالا نمیدونم چی بوده، از فیلم برداری کرده نمیدونم، ولی ورود در وارد شده در فضای مجازی که گفت برید اعلام کنید من مسئول گروه فلسفه دانشگاه هستم. همان گروهی که برای توجیه تمدن غرب که بهترین فکر لیبرالیسم است، مسئول همون گروه رو پلیس با بی احترامی گرفت و رفت. نسل جدید اروپا، نسل روشن فکر اروپا، نسل فرهیخته و باسواد اروپا و آمریکا، اینا امروز به این نتیجه رسیدند که تفکر لیبرالیسم به درد نمیخوره، نجات دهنده بشر نیست. این است ارزش خونهایی که به ناحق در غزه ریخته شد. فکری که و تمدنی که میخواد دنیا را بگیرد قابل تکان خوردن نبود، مگر اینکه خونهای مظلومانی در غزه ریخته بشود که این مغزها که بیش از 200 سال است روی این مغزها کار میکنند تکان بخورد. امکان نداره تکان بخورد مگر این فجایع رخ بدهد تا اینها تکان بخورد مغزهاشون. و یک اشتباهی که در ذهنشون با فلسفه بافی و نمیدونم چی جا افتاده بود، این رو از مغزشون حداقل مورد شک و تشکیک قرار داد. امروز فرهیختگان آمریکایی و دانشجویان آمریکایی و فرهیختگان اروپایی و دانشگاه اروپایی به این نکته رسیدن که باید دنبال فکر دیگر بود، دنبال ایدئولوژی جدیدی بود. لیبرالیسم که هیچ شکست خورده است، کمونیسم به قول امام به موزه تاریخ پیوسته است، مسیحیت نمیتواند جوابگو باشد، در اینجا مانده است چی؟ یهودیت با اسلام. خاخام‌های یهودی، اونهایی که با اسرائیل ضدیت دارند، دنبال پر کردن این خلاء هستند، میخوان این خلاء را پر کنند. اینجاست که فکر نمی کنم اونها موفق بشوند که این کار رو بکنند، چون تفکر یهودیت از نظر عقلانی مطابقت با تفکر امروزی بشر نیست. تنها تفکری که میتواند نسل جدید دنیای تمدن را و فرهیختگان دنیای تمدن را سیراب و اشراب کند، تفکر کلامی اسلام هست. اون هم از نوع تفکر کلامی نابشیش، از نوع تفکر نابشیش هست، نه اهل سنت، از اشعری گرفته تا غیر اشعریش. بر این اساس بستری امروز فراهم شده است که هم انقلاب اسلامی صادر بشود، هم حوزه های علمی کمر همت رو ببندند و اسلام رو در اون دنیای متمدن برای نسل جدید ترویج کنند. باید این کار رو کرد. حالا دیگه چه کار باید کرد؟ راه حل چیه؟ با چه ابزاری، با چه وسائلی باید این کار رو کرد؟ به نظرم نیاز داره به یک تحقیقاتی تا هم مواد تولید بشود، هم راه ارتباطی رساندن پیام اسلام به اون نسل جدید بود. بنابراین حوزه های ما الان بستری برای ترویج اسلام در سرتاسر دنیا پیدا کردند. ما باید خودمان را بروز کنیم. حوزه های علمیه باید بتوانند خود را بروز کنند، خود رو مجهز کنند، خود رو توانمند سازی کنند تا بتوانند پیام اسلام را به گوش جهانیان برسانند. اگر پیام اسلام به گوش جهانیان رسید، معنای صدور انقلاب اسلامی است، چون انقلاب اسلامی هدف جز صدور اسلام و ترویج اسلام نداره. تفکر اسلامی، تفکر ناب اسلامی برای سرتاسر جهان چی بشود؟ منتشر بشود. اینی که دوستان علاوه بر این که دارید کسب علم و دانش میکنید، دارید کسب تقوا و خودسازی میکنید، یک فکر بین المللی هم پیدا بکنید. فکر بین المللی که اسلام رو ترویج کنید به سر تا سر دنیا. خب حالا دیگه بپردازیم به در این مختصری بود از این موضوعی که عرض کردم. حالا ظاهرن حوزه یواش یواش به این مطلب داره میرسه که باید ارتباطی برقرار کرد با دنیای مغرب زمین و یک طلابی رو پرورش داد برای اینکه این کار رو انجام بده. خب درس فقه همون رو شروع کنیم. ما گفتیم که قبل از تقسیم بندی حقوق یک مقدماتی را عرض کنیم خدمت شما عزیزان. در جلسه گذشته در ارتباط با عرض کنم خدمت شما، بله، بحث حقوق مرحوم و محقق اصفهان یک اشکالاتی رو مطرح کردند. جواب محقق اصفهانی رو ما دادیم خدمت عزیزان. رسیدیم به اینجا که اگر چنانچه شک کنیم در یک موردی که اون مورد و اون مجعول شرعی آیا حق هست یا حکم، در اینجا راه‌های تشخیص بین حق و حکم را بیان کردیم خدمت شما. گفتیم ابتدا از عمومات و اطلاقات استفاده می‌کنیم. اگر عمومات و اطلاقاتی نداشتیم میریم سراغ اصول عملیه. در این ارتباط نمونه هایی رو مثال زدیم خدمت عرض کنم خدمت شما عزیزان. رسیدیم به یک موردی به نام حق القصاص. این قصاص بعد از اسقاط آیا حق است یا حکم؟ اگر قصاص بعد از اسقاط باقی بماند حکم است، ولی اگر ساقط شد بعد از قصاص، بعد از اسقاط، این معلوم شود که قصاص حق درست ها؟ در این ارتباط نظریه رو بیان کردیم. رسیدیم به نظریه مرحوم آی خویی. نظریه مرحوم آی خویی. مرحوم آی خویی در این ارتباط یک نظر خاصی داشتند. ما عرض کردیم خدمتتون که بعد از این که اولیاء دم قصاص رو ساقط کردند شک میکنیم آیا قصاص همچنان بقا دارد یا بقا ندارد. در اینجا قصاص بقا دارد یا قصاص بقا ندارد که گفتیم قصاص بقا دارد، ابتدا با عمومات بعد هم با استصحاب. مرحوم آی خویی رضوان الله تعالی علیه می فرمند که بعد از اسقاط قصاص توسط اولیاء دم اگر شک کردیم که قصاص باقی هست یا نه، قصاص باقی نخواهد ماند. من خب قصاص باقی نخواهد ماند یعنی چی؟ ثابت میشه که قصاص چیه؟ قصاص حقه دیگه، قصاص حقه. اونی که ما گفتیم خدمت شما که گفتیم قصاص باقی میماند، این دلیل بر چیه؟ که قصاص حکم بارک الله. پس ما حکم بودنش رو ثابت کردیم. مرحوم آی خویی میفرمند خیر، قصاص بعد از اسقاط اگر شک کردیم باقی هست یا نه، آی خویی میفرمند قصاص باقی نیست، پس حق بودن او ثابت میشود. درست شد. دلیلی که مرحوم آی خویی بیان میکند، دلیلی که آی خویی در اینجا بیان میکند، آی خویی از عمومات بعضی از آیات عرض کنم خدمت شما استفاده میکند. بله، عموماتی که نقل میکند اینه که میفرماید که آیاتی مثل و من یقتل و من یقتل مؤمنن متعمدن فجزاؤه جهنم خالدن فیها. سوره النساء، بله سوره النساء آیه 95 و همچنین آیه ولا تقتل النفس التي، ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق، سوره انعام آیه 52. روایات هم خیلی متعدد هست. من از باب عرض کنم خدمت شما نمونه یک روایت را نقل میکنم. محمد ابن یعقوب کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه و عن محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شازان جمیعا عن حماد ابن عیسی عن ربعی ابن عبدالله عن محمد ابن مسلم سألت ابا جعفر علیه السلام عن قول الله عز و جل من قتل نفسا بغیر نفسا او فسادا فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا. سوال کردن از امام راجب این آیه، قال له، قال امام فرمود لهو فی النار مقعد، جایگاه توی جهنمه، لو قتل الناس جمیعا لم یرد الا ذلک المقعد، اگر کسی تمام انسان را بکشد جاش فقط همین آتش جهنمه، هیچ جا وارد نمیشه جز آتش جهنم. وقت در روایت هم میگه که در جای دیگه بیان میکنه میگه که کسی که یه نفر رو کشته که انه همه مردم رو کشته. خب عرض کردیم که آی خویی از این آیات و از این روایت استفاده میکند که اینا عمومات هستند، عمومات این که جایز نیست کسی رو بکشه. یک مورد خارج شده، یک مورد خارج شده، اون مورد قصاصه. ادله قصاص این آیات رو تخصیص میزنند، درسته؟ از اون عمومات یک مورد که قصاصه با عنوان قدر متیقن خارج میشود. شک میکنیم قصاص بعد از اسقاط هم از تحت این عمومات خارج شدن یا خارج نشدن. این عمومات شامل اون مورد هم میشود، میگه خارج نشدن و این عمومات میگویند قصاص بعد از اسقاط دیگه جایز، حق ندارد کسی رو بکشی، جایز نیست. با این بیانی که محقق خویی فرمودند معلوم می شود که حق القصاص حق است، چون قابل اسقاط است دیگه، بقا ندارد. درست اینجا اشکالی که ما می خواهیم مطرح کنیم بر محقق خویی، اشکال این هست که کبرای کلی که آن خویی فرمودن قابل پذیرش هست، ولی تطبیق کبرا بر ما نحنفی قابل قبول نیست. توضیح ذالک، این آیاتی که آن خویی فرمودن بیان کننده کبرای کلی است، ولی در کجا تطبیق کنیم این آیه را، بر کدام مصادیق تطبیقش بکنیم، آل خویی در اینجا اشتباه کردند. من اول مثال میزنم خدمت شما تا مقدار مطلب روشن بشه. در اصول خوندید اگر مولا گفت اکرم العلماء الا الفساق، حالا یا به صورت متصل گفته بود اکرم العلماء الا الفساق، یا به صورت منفصل گفت اکرم العلماء بعد گفت لا تکرم الفساق، فرق نمی کن. فرق این نوع متصل با منفصل فرق در یک جا روشن میشه، نه که فرق ندارن، فرق دارن، منتها از حیث تخصیص زدن رو بنده عرض میکنم. در اینجا راجع به فاسق ما شک میکنیم آیا تمام مرتکبین گناهان را میگویند چه کبیره چه صغیره، یا نه مراد از فاسق فقط مرتکبین کبیره منظور است. در اینجا قدر متیقنی وجود دارد، قدر متیقن مرتکبین کبیره منظور است. در اینجا مرتکبین کبیره از تحت اکرم العلماء خارج شده است، ولی مرتکبین صغیره نه، تحت اکرم العلماء باقی میماند. ولذا علمای مرتکب صغیره واجب است اکرامشون کرده. محقق خوی رضوان الله تعالی علیه میفرماد که آیه که میفرماد و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها، یک عام است که یک مورد به عنوان قدر متیقن از تحتش خارج شده است. قصاص قبل از اسقاط، قصاص قبل از اسقاط از تحت این آیه خارج شده است، ولی قصاص بعد از اسقاط برای ما مشکوک است. از تحت این آیه خارج شد یا خارج، محقق خوبی میتونه تحت این آیه باقی میماند. ولذا بعد از اسقاط قصاص دیگه ساقط میشود، دیگه ساقط میشود. این آم عموم این آیه محکم هست در این مورد. ما در اینجا خدمت مرحوم محقق خویی عرض میکنیم که کبرا درست است، این که فرمودید آیه عام هست، این حرف حرف درستیست، این حرف حرف درستیست، ولی تطبیق کردن کبرای کلی این آیه بر ما نحنفی طبق توضیحی که دادم قابل پذیرش نیست. چرا؟ تطبیق عموم آیه بر ما نحنفی دارای اشکال هست. چرا؟ چون این آیهی که شما اسم بردید جناب آقای خویی، این آیهی که شما اسم بردید و امثال این آیه و روایتی که قرائت کردید دارای قرینه قطعیه است که جلوی انعقاد آن بودن اینها را میگیرد. در ما نحنفی این آیه و امثال این آیه و روایت و امثال این روایت دارای قرینه قطعی هستند که جلوی انعقاد عام در این آیات را و روایت را میگیرد. اون قرینه قطعی عبارتند از این که عبارتند از این که آیات دیگر و روایات دیگر هستند به صورت قرینه منفصله. به عبارت دیگر اون قرینه جلوی حجیت عام در ما بقی را میگیره. دوباره خوبی بس اصولی است دیگه. این قرینه قطعیه از آیات دیگر و روایات دیگر جلوی حجیت عام در ما بقی را میگیرد. فرق بین قرینه متصله با قرینه منفصله فرقشون در این است که در قرینه متصله اصلا از همون ابتدا جلوی انعقاد عام در عموم رو میگیرد، مثل اکرم العلماء الا الفساق. از همون ابتدا نمیگذارد که العلماء در عموم العلماء منعقد بشود، ولی اگر گفت اکرم العلماء بعد از یک ساعت مولا را چای خورد استراحت کرد، گفت لا تکرم الفساق من هم، اینجا اکرم العلمایی که یک ساعت پیش گفت در عموم منعقد شده، ولی در فساق، در فساق غیر مرتکب غیر کبیره، در فساق در مرتکبین غیر کبیره عام حجیت پیدا نمی کنه، عام حجیت پیدا نمی کنه. درست شد؟ در ما نحنفی جوابی که میدیم به محقق خویی این هست که این هست که این آیهی که شما گفتید عمومیت دارد، قرینه قطعیه منفصله ما داریم که جلوی حجیت عموم عام در مورد مشکوک رو میگیرد. جلوی عمومیت عام این آیات و روایاتی که شمای محقق خوی اسپردید جلوی عمومیت اونها را میگیرد و نمیگذارد اون آیات عامه و اطلاقات آیه و روایات شامل مورد مشکوک بشود و قصاص را ساقط بکند، نمیگذارد. اون آیه و روایات متعدد هستند، من از باب نمونه عرض میکنم. و پس توی تفریداتون بنویسید اون قرینه قطعیه منفصله عبارتند از این که اون قرینه قطعیه منفصله عبارتند از این که آیات یک و جزاء سیئتن سیئتن مثلها. آیه بعدی فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم. محتوای آیات تقریبا روشنه، منتها راجع به فمن اعتدا علیکم مراجعه بکنید به تفسیر طبرسی، خیلی نکته ناب و دقیقی گفته است، اینجا فرصت نیست من نکته او رو بگم. خب یا آیه ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب، این آیات رو در نظر بگیرید. اینها قرینه می شوند که باید قصاص محقق بشه. سیئه رو با سیئه باید جواب بدید، مقابل با مثل باید بکنید. بله، یک مورد قطعی از تحت اون خارج شده است. اون مورد قطعی کدام است؟ اون مورد قطعی کدام است؟ قصاص قبل از اسقاط. قصاص قبل از اسقاط از تحت این خارج شده است. درسته؟ به عبارت دیگه، نه این جمله رو شما ننویسید، ننویسید قصاص قبل از اسقاط از تحتینا خارج شده. نه، قصاص قبل از اسقاط از تحتینا خارج نشده. یک مورد رو ما شک میکنیم، اون جمله که گفتم خط بزنید درست نیست. یک مورد رو ما شک میکنیم، اون اینه که قصاص بعد از اسقاط این عموماتی که اس بردیم شامل می شود و شامل نمی شود، ولی قصاص قبل از اسقاط قطعا از تحت آیات و روایاتی که آی خوی گفتن خارج شد، خارج شده. نسبت به اسقاط، قصاص بعد از اسقاط قرینه قطعیه میگوید اون آیات و روایات عمومیت ندارند. خوب دوستان دقت کنید، قرینه قطعیه که الان گفتیم میگوین اون آیات و روایاتی که آی خوی گفتن عمومیت ندارد و شامل قصاص بعد از اسقاط نمیشوند. وقتی که آیات و روایات که آی خوی فرمودن شامل قصاص بعد از اسقاط نشد، قصاص بعد از اسقاط می رود تحت جزاء سیئتن سیئتن به مثل آخر تحت نقرم تحت فلکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب تحت نقرم می گیرد. وقتی تحت اینها قرار گرفت باید بگیم قصاص بقا داره. چی؟ یعنی چه؟ آره دیگه، بله بله. وقتی گفتیم جای مثل ولکن فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب شامل این مورد مشکوک شد، قصاص بعد از اسقاط شامل این مورد شد، یعنی قصاص بقا دارد بعد از اسقاط. وقتی بقا داشت می شود درست آقا؟ مخصوصا مخصوصاش رو دقت کن، مخصوصا علتی که در روایات ما برای شرح این آیه بیان شده است. روایتی داریم علت این که در قصاص حیات وجود دارد علتی بیان میکنه. روایت رو من بخوانم خدمت شما، به نقل از مرحوم تبرسی در احتجاج احمد ابن علی ابن ابی طالب تبرسی فی الاحتجاج عن علی ابن الحسین علیه السلام فی قوله تعالی از امام سجاد علیه السلام سوال می شود در مورد قول خدای متعال که می فرماید لکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب. در مورد این آیه امام ادامه داد می فرماید و لکم یا امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم فی القصاص حیاتون، ای امت پیامبر در قصاص حیات است برای شما. چرا؟ لأن علت حیات بودن قصاص رو امام بیان کنه. لأن من هم بالقتله فعرف انه یقتص منه فکف لذالک عن القتل. می فرماد که کسی که تصمیم گرفته کسی رو بکشه ولی بفهمه که اگر کسی رو کشت او هم کشته می شود، اینو بفهمه، همین عامل باعث می شود که او دست به قتل نزند، دست به قتل نزند. بعد امام می فرماد که کان ذالک حیات الذی هم به قتله و حیات لهذا الجانی الذی اراد ان یقتله. می فرماد که همینی که فهمید که اگر قتلی کرد او هم کشته می شود، همین باعث می شود که اون کس رو نکشد. وقتی اون کس رو نکشت خودش هم با عنوان قصاص کشته نمی شود. حتی اینجا دوتا زنده شد و در ضمن کسی دیگری رو هم نمی کشد. کسی دیگری که کشته نشد اون کس قاتل هم کشته نمی شود. یواش یواش می بینه حیات جریان پیدا می کند در بین مردم. و حیات لغیره ما من الناس ازا علمو ان القصاص واجب لا یجترون علی القتل مخافت القصاص. وقتی که مردم بفهمن قصاص واجبه، ردخور نداره. این علت روایت را آدرس بگم خدمت شما، وسائل الشیعه جلد 19 ابواب و قصاص نفس باب 19 حدیث 6. پس با توجه به این علت و همچنین با توجه به اون قرائن قطعیه دلالت می کند که اون آیات و روایاتی که آل خویی فرمودند اونها عمومیت ندارند و لذا اون آیاتی که گفتن قصاص و قتل ممنوعه شامل مورد مشکوک اصلا نمی شود. مورد مشکوک در مان حنفی چیه؟ قصاص بعد از اسقاط احسن تو. اون عمومات آی خوی شامل مورد مشکوک نمی شود. چرا؟ چون قرینه قطعی از آیات و روایات جلوگیری می کند از حجیت اون آیات و روایاتی که آل خویی گفت، اصلا نمیذاره عمومیتی براش منعقد بشود. مخصوصا حالا وقتم گذشته، من ناچارن این مخصوصا رو باید بگم خدمت شما که دیگه مطلب را تمام کنم، یا نه دیگه میخوای چیز نکنم. این مخصوصا توضیحاتی داره، بزنیم برای فردا انشاءالله. مخصوصا یک نکته وجود داره که با اینه که قصاص اصلا یه امر عقلاییست، امر عقلاییست، ولذا در تمام شرایع گذشته بوده، در شریعت اسلام هم بوده. این خلاصشه، مفصلش رو فردا میگم خدمت شما. و صلی الله علی محمد و آل محمد.